أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
مطالبی رو در گذشته با هم دیگه مرور کردیم. به نظر میاد که هنوز ورود به متن اصلی پژوهش پیدا نکردیم. یه مقدار در واقع مقدماتی از روش پژوهش رو عرض کردیم خدمت دوستان با مفاهیم و خلاصه مبانی نظری در موضوع پژوهش. انشالله یه آمادگی ها و یک آشنایی اجمالی حاصل شده. این آشنایی اگر به کاغذ در نیاد و اگر به عمل در نیاد از دست میره و خود بنده هم متوجه سختی های کار پژوهش هستم. یعنی چون یه بخش رو اون موقعی رو هم که شروع کردیم و حالا هم که حالا در حد کارهایی رو شاید به اندازه یک پژوهش‌های متوسط داریم انجام میدیم، متوجه سختی‌های شروع در کار پژوهش هستیم. یعنی یک حقیقتاً یه جهاد جدی رو انسان هم باید با خودش داشته باشه و هم یه سری ویژگی‌هایی رو چه بسا به لحاظ مهارت‌های شخصیتی باید کسب بکنه. اینها رو ما کمتر تو روش پژوهش ازش اسم می‌بریم. یک اعتماد به نفس پیدا کردن، یک تلاشگری، یک جستجوگری مناسب داشتن، خستگی ناپذیری تو بحث پژوهش، ناراحت نشدن از نقد. یه وقتی یه عزیزی، یه دوستی میاد پژوهشش رو ارائه میده، خب این مورد نقد قرار میگیره، میگه ای نیاکو من یه زحمت 2 ماهه خودم آقا با 2 حرف و با 2 نقد به باد داد. اینها در واقع توانمندی های رفتاری و شخصیتی ماست که کسی به عنوان روش پژوهش ازش اسم نمیبره. کسی نمیگه آقا برای پژوهش باید تو یک اعتماد به نفسی داشته باشی، از نوشتن نترسی، قدرت تلاش پذیر باشی، تلاش کننده باشی، خلاصه بری جستجوگر باشی، اینها رو پیدا بکنی و انقدر هم ناامید نشی. یه وقتایی بعضی از موضوعات پژوهشی وقتی 3-4 تا کتاب جلوی طرف قرار داده میشه که میگه آقا این کتاب ها رو تو باید مطالعه کنی تا به یک مقاله برسی، میگه آه این همه کار میبره پژوهش، پس من ولش کنم، از اولم دیگه خلاصه پیش نمیره، کار رو انجام نمیده. خب اینها دیگه چیزای زمینی هستش که به نظر میرسه که یک فرد و یک طلبه موفقی که توی عرصه پژوهش وارد میشه، در ضمنش این اتفاقات هم در وجود او میفته، این مهارت‌های رفتاری هم در وجود او اتفاق خواهد افتاد. همونطوری که عرض کردم، من با نگاه به چندین موضوع پژوهشی که دوستان با هم مستقیم در ارتباط هستیم و لااقل هفته 10 مورد از اینها رو دوستان با هم دیگه میان و چک میکنیم کارهای پژوهشیشون رو، به نظرم میاد که یک اتفاقات و تغییرات مثبتی از ابتدای کارشون تا اینجا خلاصه حاصل شده و این یک مسئله امیدوار کننده ای هست. و خواهشم از شما عزیزان این هستش که این اتفاق مثبت رو هم در خودتون ببینید که به هر حال من توانمند شدم تا همین درجه، ولو اینکه این درجه شاید 5% یک پژوهش موفق باشه، ولی انشالله این در سالهای آینده کامل خواهد شد. خب من یک مرور سریع به بحث‌های گذشته داشته باشم. ما از خود عنوان پژوهش شروع کردیم، از موضوع شروع کردیم، استانداردهای لفظی در مورد موضوع رو ذکر کردیم، میزان الفاظی که موضوع پژوهش داشته باشه. خدمت شما عرض شود که در مورد اینکه موضوع متناسب با خود متن پژوهش باشه، موضوع متناسب با توان پژوهشگر باشه، موضوع سوالی باشه یا اخباری باشه، در مورد این صحبت کردیم و عرض کردیم که موضوع به صورت پرسشی مطرح نمیشه، موضوع رو به عنوان یک گزاره جمله‌ای و عبارتی ما ذکر نمی‌کنیم. موضوع و عنوان پژوهش ما گسترده‌تر از 7 واژه یا نهایتاً دیگه 9 واژه نیست. موضوع باید خود اون الفاظ موضوع ابهام نداشته باشه، خود موضوع حکایتگر روش پژوهشی که اتخاذ می‌کنیم هست. مثلا وقتی که میگیم رابطه بین هوش و پیشرفت تحصیلی، موضوع هستش که داره تعیین کننده روش پژوهشی ما میشه. یعنی باید حواسمون باشه عنوانی که و موضوعی رو که انتخاب می‌کنیم موضوعی نباشه که ما از روش پژوهشیش عاجز باشیم. یعنی وقتی که به روش پژوهشی میرسیم که حالا امروز می‌خوایم در مورد روش پژوهش یه مقدار صحبت کنیم، آقا میگه که آقا من نمیدونستم که این موضوع من یه همچین روش پژوهشی رو باید دنبال بکنه و من همچین روش پژوهشی رو توانمند نیستم. شما همچین روش پژوهشی نیاز به کار آماری تحقیقی مثلا گسترده داره و من این رو، یا نیاز به کار تحلیلی جدی عقلی داره و من این رو فعلا نمیتونم انجام بدم. اینها رو در مورد موضوع صحبت کردیم و بعد وارد مقدمه شدیم. در مورد مقدمه عرض کردیم که چه باکس هایی رو شما باید پر بکنید. بعضی از این دوستان همش دو سه تا از اون باکس های مقدمه رو پر کردن، کامل مقدمه رو نپرداختن. با نهایت زحمتی که کشیدن تونستن یک صفحه مقدمه بنویسن. البته که این خیلی خوشایند. من خودم یادم میاد اگه مثلا در اون سن و سال و تو اون جایگاه علمی بودم، از نوشتن همون یک صفحه هم عاجز بودم و نمیتونستم این یک صفحه رو بنویسم. شاید یه سه چهار خط می‌نوشتم میگفتم خب مقدمه من کامل شد. اما اون دوستان وقتی اون باکس ها تو ذهنشون هست که بنا شد تبیین موضوع رو داشته باشیم، بنا شد اهمیت و ضرورت رو داشته باشیم. اهمیت و ضرورت اشاره به خلأ ها داره، یعنی آقا چون یه همچین فقدانی هست، چون یه همچین کاری انجام نشده، چون یه همچین ضررهایی متوجه جامعه ما هست به خاطر اینکه مثلا فرض کنید که فلان این موضوع رو بهش نپرداختن، من این پژوهش رو بناست و بنا شد در مقدمه و کلا در پژوهش حرکت ما چی باشه؟ از کل به جز باشه، یعنی اشاره به اون کلیات و بعد اینکه آخر سر، یعنی حالا به اصطلاح اون قالب قیف مانند رو شما در نظر بگیرید، پژوهشگر داره در واقع این مفاهیم کلی رو میگیره تا همه اینها رو از فیلترهایی رد بکنه و آخر سر یه محصولی رو در اختیار مخاطب قرار بده. اینها رو به عنوان چارچوب بندی شده دیگه تو ذهنتون یه جورایی ملکه بشه که هر وقت به شما این مقدمه رسید سریع بتونید روون این مقدمه رو تدوین بکنید. درست شد؟ و بنا شد که پیشینه پژوهش بیاد. بعضی از دوستان مثلا پیشینه پژوهش رو ندارن، بعضی ها آوردن، بعضی ها نیاوردن. خب اینها رو انشالله باید تکمیل بکنیم. اولین قدمی که رسیدیم توی موضوع خود متن پژوهش چیا بود؟ کلید واژه ها رو ذکر میکنیم. کلید واژه ها چیا هستن؟ حالا اگر متأسفانه پاورپوینت نیست، حالا اینو امروز انشالله دوستان از من بگیرند که بعد مطالعه کنن. حالا خود قالبی رو که من در خدمت شما شده که متن پژوهش میخواییم خدمت شما، چون ما تقریباً یکی دو تا جلسه دیگه نداریم برای این روش پژوهش تا آخر ترم دیگه این جلسه ما هم بسته میشه. خب کلید واژه ها رو چجوری انتخاب میکردیم؟
یا تکرار شده، خب احتمال داره معنی گنگی داشته باشه. توی اول
مقاله معنی گنگی، حتما باید معنی گنگی داشته باشه،
معنی عام داشته
باشه. بله، کلید واژه رو اینجوری تعریف کردن: کلماتی برآمده از متن و مرتبط با موضوع اصلی مقاله که خواننده با مطالعه این کلید واژه ها به محتوای اصلی پژوهش پی میبرد. در حقیقت کلید واژه ها در حکم موضوعات جزئی مقاله هستن. بعضی از دوستانی که میگه خب متن مقاله ما چیا باشه، متن مقاله شما هم پاسخ به سوالات پژوهش شماست، یعنی سوالات پژوهش شما تعیین کننده تیترهای مقاله شما هستن. به صورت سوالی هم نباید ذکر کنید، همونطور که موضوع پژوهش به صورت توصیفی ذکر میشه و عبارتیه، تیترهای ریز تیترهای شما هم به صورت توصیفی ذکر میشن، معمولا به صورت جمله ذکر نمیشن، به صورت عبارت ذکر میشن. پس ما ریز متن خودمون رو از کجا میگیریم؟ از کلید واژه ها. در واقع اندکی بعد از چکیده میان، حالا راجع به چکیده هم صحبت بکنیم که البته یه بخشیشو جلسه قبل صحبت کردیم. واژگان به خواننده مقاله کمک میکنه که بفهمه که شما چه مبنای فکری دارید، با چه تعریفی از مفاهیم دارید این مقاله خودتون رو سامان میدید. هرچند که به نظر بدیهی بیاد ولی نیاز به تعریف داره. آقا این واژه‌هایی که من دارم عرض می‌کنم به نظر شما بدیهی هستن؟ حجاب بدیهیه؟ حالا چون من اینجوری تردیدآمیز عرض می‌کنم شما نگید، تا حالا که بدیهی بود دیگه. وقتی می‌شنیدیم حجاب مثلا، پیشرفت تحصیلی درسته، پایگاه اجتماعی، هوش، نوجوان، موضوع آقای گیلانی درسته، حجاب مثلا بود. اینها هرچند که ابتدا بدیهی به نظر برسن، ولی واقعیت ماجرا اینه که وقتی تو متن پژوهش واقع میشیم اینها مفاهیم بدیهی نیستن. اتفاقا وقتی که شما درگیر تعریف همین مفاهیم بدیهی میشین میبینین که چقدر ما ماجرا داریم، چقدر باید زحمت بکشیم همین مفهوم رو تعریف بکنیم. پیشرفت تحصیلی یعنی چی؟ آیا پیشرفت تحصیلی یعنی کسی که نمره بالایی میاره؟ آیا پیشرفت تحصیلی یعنی کسی که از پایه یک رفت پایه دو؟ آیا پیشرفت تحصیلی یعنی این که مثلا فرض کنید طرف یک مقطع تحصیلی رو پشت سر گذاشت؟ آیا پیشرفت تحصیلی یعنی که یادگیری اتفاق افتاد؟ اصلا یادگیری یعنی چی؟ خود یادگیری به چه معناست؟ پژوهشگر با دنیای علم که واقع میشه میبینه که یه دریچه جدیدی از تفکر جلوی چشمش باز میشه. تازه مفاهیمی که به نظر خیلی بدیهی میومدن از نظر توده و عامه مردم یک مفاهیم کاملا بدیهی به شما میومدن، اینو مفاهیم تازه خیلی پیچیده هم هستن، نیاز به تعریف دارن. و عرض کردم مستندترین قسمت پژوهش شما، نه اینکه قسمت‌های دیگه نباید مستند باشه، اینجا باید مستندیابیش به معتبرترین منابع باشه. کدوم قسمت؟ کلید واژه‌ها و تعریف مفاهیم شما، یعنی کلید واژه‌هایی که ذکر می‌کنید می‌خواد اینها رو تعریف بکنید. آقا می‌خواد نوجوانی رو تعریف کنه، خب حالا نوجوانی به چه معناست؟ یک دوست دیگه‌مون داره در مورد عاطفه کار می‌کنه. عواطف، آقا اصلا عاطفه یعنی چی؟ حالا اینو میخوام مستندش بکنم به یک دایره المعارف علمی، به یک منبع علمی معتبر. استاد راهنمای شما به شما کمک بکنه که کدوم منبع معتبره و این استناد رو داشته باشه. که حالا تعریف ها هم باید تا اونجایی که امکان داره تعریف ها عینی و رفتاری باشن، مخصوصا اون کسانی که دارن در مباحث تربیتی و اخلاقی و اینها کار میکنن. تعاریف انتزاعی و عقلی محض نباشن. یعنی چی؟ یعنی که آقا یه جوری ترسیم بکن که قابل لمس بیرونی باشه، بشه این مفهوم رو حدود و ثغورش رو چیکار کرد؟ مشخص کرد. مثلا پژوهشی که یه دوستمون داره در مورد حوزه علمی کار میکنه، آقا اصلا حوزه علمی یعنی چی؟ روحانی یعنی چی؟ ما به چه کسی میگوییم روحانی؟ الان خود مسئولین حوزه کلی تلاش کردن که یه تعریفی رو علمی و مستند ذکر بکنن که کسی میخواد تعریف روحانی رو داشته باشه. الان تعداد زیادی از افراد هستن که الان دارن تحصیلات غیر رسمی تو همین فضای طلبگی رو دارن. آیا به اونها هم روحانی گفته میشه؟ خب اونها هم همینا رو خوندن، همین مباحث رو خوندن. من میخوام یه پژوهش بکنم در مورد الی آخر دیگه، حالا بیشتر از این وارد نشم. اون یه نکته هم حالا تذکری عرض بکنم، اون مباحثی رو که ما در مورد مقدمه گفتیم، این اختیار رو شما دارید که بخشش رو تو متن اصلی ذکر کنید، یعنی دستتون بازه. آقا حتما باید مقدمه داشته باشه، میتونید اصلا مقدمه نداشید، همونا بشه متن اصلی پژوهش شما. اون چارچوب مقدمه رو دوستان اینها رو خاطرتون باشه دیگه، فراموش نکنید، چون ممکنه حالا بعدها کمتر تکرار بشه. شما مقاله شما میتونه فقط یه پیشگفتار یک صفحه‌ای داشته باشه، مباحث مقدماتی شما بشه ابتدای پژوهش شما، یعنی بشه همون دو صفحه اول پژوهش شما. یعنی آقا پیشگفتار بسمید، حالا مثلا فرض کنید این اثر رو من اینجوری تدوین کردم، البته بنا شد که متکلم وحدایی صحبت نکنید، این اصلا اینجوری تدوین شده و فلان این حرفا، و بعد وارد مقدمه شما بشه متن اصلی پژوهش شما. دوستانی که یه خورده سردرگم هستن تو چینش این مطالب، اینها رو خاطرشون. ببینید این اصطلاح پیشگفتار برای این به کار نمیره. پیشگفتار نهایت یک صفحه‌ای تو مقالات علمی. مقدمه در واقع میتونه، اگر شما میخواید مقدمه نداشته باشید به این عنوان، یعنی با اون 5 تا باکسی که من عرض کردم که اینها رو بیاید تکمیل کنید، میتونید اینها رو بیاید جزء متن اصلی پژوهش قرار بدید. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا من دارم در مورد این موضوع صحبت میکنم، اهمیتش اینه، تا حالا هم قبل از این صحبت رو کردن، این خلأ پژوهشی وجود داره، من میخوام اینا رو کامل بکنم با این روش کار، و امتیازات کار منم مثلا اینها هست و مسئله پژوهشی من هم اینه. تبیین مسئلهتون اینها رو میارید توی در واقع متن اصلی قرار بدید. همه اینهایی که دارم عرض میکنم دوستان، یه بارم گفتم خدمتتون، در واقع فشرده شده یک پایان نامه است. یعنی مقاله شما همون فصل بندی های پایان نامه است، ولی اینجا دیگه بهش فصل بندی نمیگیم، اینجا میگیم همون تیتری که داره محتوای شما ذیل اون تیتر ذکر میشه. حالا پایان نامه خاصی بنویسی، همینا رو باید گسترش بدی. یعنی همون تیترهای مقاله شما دونه دونه میشن. اگه 5 تا تیتر اصلی مقاله 15 صفحه‌ای 20 صفحه‌ای شما داره، پایان نامه شما میشه 5 تا فصل. یعنی هر کدوم از اینها توی یک فصل چی میشن؟ ذکر میشن. خب حالا پس در واقع ما ویژگی های مقدمه هم که عرض کردیم، وارد متن پژوهش شدیم، مفهوم شناسی همون رو انجام دادیم که گفتیم مفهوم شناسی چه اهمیتی داره، تبیین مسئله رو راجبش خیلی صحبت کردیم، یکی دو جلسه در موردش اینو جدی صحبت کردیم، هرچند که باز جای صحبت داره، و عرض کردیم که هنر پژوهشگر توی خوب مسئله سازی و تبیین خوب مسئله است. من یه چیزی رو خدمت شما، هرچند که نتونه به اون مسئله حتی خوب جواب بده، ولی این خیلی قدم قشنگیه که طرف تونسته، فکر کنید یه نفر آقا اومده یه جمعیتی رو دیده، وایستاده وسط اون جمع، شروع کرده داد بیداد کردن، یه دردی رو مطرح کردن، گفت آقا لاقل این درد وجود داره، حالا من هنرشو ندارم برم نمیدونم به قول شما تولید علم بکنم، حرف جدید بزنم، خلاقیتشو ندارم، لاقل تو این مرحله که من هنر داشتم که حسن سوال نصف العلم، حسن سوال اینجا یعنی حسن مسئله پردازی، حسن مسئله پردازی یعنی در واقع خوب مسئله رو پرورش دادن، تفاوتش رو با سوال عرض کردیم. خب در واقع این یه شکل ظاهری هم از مقالات رو سریع این رو یادداشت بفهمید، چون اینا رو توی دوستان میبینم که عمدتاً تو رعایت کردنش به مشکل برمیخورن. ما فونت مقالات باید 14 باشه با فاصله 1 و 15. کامل چین مقالاتتون رو توی فایل ها تحویل بدید. تیتراتون حتما باید با فونت تیتر باشه، تیتر 14. پاورقی ها حتما با تیتر 12، اون هم حالا لوتوس، بدر، یا مثلا مثل فونت های مثل نازنین. حالا اینها رو خیلی قبول نمیشون، نهایت همون لوتوس و بدر رو الان شما بخواد به یک نشریه و مجله بدید، مگر اینکه نشریات و مجلات حالا خیلی دم دستی و بازاری و اینها باشن، اینها ممکنه که از تیتر مثلا از فونت های نازنین و اینها هم استفاده بکنن، که عمدتا عرض میکنم این رو تو مقالات استفاده نمیکنن. اینها رو هم سریع انجام بدید که دیگه نیاز به دوباره ویرایش و این ویرایش کردن اینها نداشته باشه. بله. نه هیچ رنگ دیگه از تو مقاله استفاده، همش رنگای مشکی باشه. خب پس وارد دیگه متن اصلی و ساختار پژوهش میشیم. بعضی از دوستان سوال میکنن آقا ما همینجور فقط بیایم مطالب رو پشت سر هم بچینیم و بریم، یعنی ما هیچ نقشی نداشته باشیم. حتما شما باید به عنوان یک مؤلف، مثال زدم برای رفقا، به عنوان نخ تسبیحی که اینها رو جمع کرده، این دونه ها رو شما دارید به اون مقاله هویت میدید، میگه به هر حال شما باید حضور داشته باشین. حتی تو مفهوم شناسی یه نظری راجع بهش بگو، یه خورده فکر کن، بگو آقا اینا مثلا خوب مفهوم شناسی کردن یا نکردن. حالا کسی نمیاد شما رو اعدام بکنه، میگه چه فکر مثلا ناقص، فوقش هم یکی میاد شما رو نقد میکنه. شما این ابراز وجود رو داشته باشی، به نظر میرسه که این مفهوم شناسی میشد اینجوری کامل بشه. چه بسا همین شما یه حرفی زدی، پس فردا یه دکتر حتی مباحث نمیدونم اخلاقی و تربیتی و تاریخی و هر چی، اومده چه حرف خوبی زدم، من خودم فکرم نرسید. اینو خیلی چیز عجیبی نیست که فکر کنید یه چیز خیلی مثلا نشدنی هست. اینقدر اعتماد به نفس داشتن بد نیست. حالا یه مقاله نوشتم و گفتم که آقا این مفهوم شناسی، این تاریخی و این لغوی و اصطلاحی رو گفتن آقایون، ولی به نظر میرسه که انتظار مخاطب رو از مفهوم شناسی کامل نمیکنه. خوب بود که این ابعاد رو هم بهش اضافه بکنه، یعنی اون چیزهایی که شما میایید آجرهایی که میشینید یا سیمانی هم وسطش شما بریزید که لااقل این ساختمونه خوب شکل بگیره. هیچ کس به شما نقد نمیکنه که آقا چرا تو سیمان برجشی ریختی لای این آجرها. حضور داشته باشید تو دونه دونه متن و تفکر انتقادی داشته باشید، حتی از بزرگانی که چیز کردید، منتها اینو با غرور مطرح نکنید. ممکنه حتی نمیدونم از یک بزرگی مثلا یه مطلبی رو خوندید، شما بتونید یه نظری بدید، حالا لااقل تایید کنید اگر نمیخواد انتقاد بکنید. این حضور نوشتاری خودتون رو در ضمن متنهایی که خلاصه فیش برداری کردید داشته باشید. دوستانی هستن فیش برداری های گسترده ای انجام میده، یکی میگه آقا من 500 صفحه فیش برداری انجام دادم از بچهای این کلاس ما، نه نهایت 10 صفحش به دردم خورد. میگم این نشون دهنده اینه که تو از ابتدا مهندسی کارت و اینکه چه چیزهایی رو میخوای عنوان بکنی رو خوب راجبش فکر نکردی. اگر یه مقدار سردرگمی و انرژی اول کار میگذاری، به قول آقای کورانی نویسنده کتاب اساتیدشون، میگفتش که یه وقتی توی جلسه‌ای میگفتش که بعد از پژوهش صحبت میکرد، میگفت به نظر من بالای 30% کار همون فکر اولیه شما در مورد اینکه من میخوام چه کار بکنم. وقتی شما سوالات مشخص شد، فیش برداری هات هم متناسب با اونه. از هر کتابی هر چیزی رو برداشت نمی کنی. و یک پیشنهادی هم خدمت دوستان میدم، همون موقعی که فیش برداری میکنید آدرس ها رو کامل، این تجربه خطایی هستش که بعضا خود ما داشتیم که فیش برداری های انجام دادیم، گفتیم بعدا میریم آدرس هاشو مینویسیم، بعدا یادمون رفت که این کتاب، بعد چقدر به زحمت افتادیم که من یک پروژه داشتم برای مثلا دفتر تبلیغات انجام دادم در مورد محتویت، یک کتابی قرار بود بشه، بعد یه بخشایی رو فیش برداری ها رو آدرس ها رو ننوشته بودم، چقدر طول کشید اون کتابی که حالا من از نمیدونستم این کتاب اصلا من کجا دیده بودم، مثلا از کدوم کتابخونه دیده بودم، بعد این نسخهش پیدا نمیشد، یه دردسرای اینجوری آدم میفته، این 5-6 ماه کارش عقب میفته و کلی هم قصه میخوره که من به خاطر یک مسامحه کاری توی یک قسمت پژوهش باعث شد که همونجا آدرس کامل رو داشته باشه. در پاورقی آدرس کامل نیاز نیست بنویسید، ما یک کتابنامه داریم و یک پاورقی. حالا این رو میخوایم امروز و حالا جلسه بعد هم انشاءالله راجع به صحبت بکنیم در مورد آدرس دهی ها. من دیگه وارد متن نمیشم چون متن هر پژوهشی متناسب با اون پژوهش متفاوته، فقط انتها حتما باید نتیجه گیری رو داشته باشید، نقطه اشتراک شما تو هم هر مقاله‌ای که بخواید بنویسید، چه فیزیکی باشه، چه تاریخی باشه، چه اخلاقی باشه، چه نمیدونم حدیثی باشه، نقطه مشترک اینه که این چند تا عنوان رو داره، مقدم پیشگفتار و مقدمه، حالا یا پیشگفتار یا به عنوان مقدمه، اون مفهوم شناسی رو داره، کلید واژه رو داره، چکیده رو داره، این سوالات اصلی و فرعی رو داره، خب این دیگه، و نتیجه گیری رو داره حتما در یک قالب، ولو در 5 خط هم که شده نتیجه گیری از پژوهشتون رو داشته باشید. آقا من نتیجه گیری شما باید حاوی چه مطالبی باشه؟ چکیده مطلب که اول من پاسخ مسئله، من تونستم، اگر شما تونستی باشید تو نتیجه گیریتون اون مسئله که بهش پرداختید به اون مسئله آیا پاسخ داد یا نه، ولی مسئله یه وقتایی اگر خوب تبیین شده باشه با یک مقاله پاسخ پیدا نمی کنه، معمولا میگن که خب شما چه هنوز چه راهی باقی مونده، اون قسمتی که شما میرید نوشته پیشنهادات یا مثلا راهکارهای پیشنهادی و اینها، این یک چیز تعارفی و یک چیز کلیشه‌ای تو مقالات نیست، یعنی واقعا من این مسئله رو اینجوری تبیین کردم، اینقدرم تلاش کردم که بتونم جواب بدم، اما هنوز این محدودیت ها بود، این موانع وجود داشت، این راه باقی مونده هنوز توی پژوهش هست، این قسمت رو باید، این خلأ ها باید پر بشه، حالا یا در پژوهش های بعدی که خودم قصد دارم انجام بدم یا پژوهشگران دیگه‌ای که این رو انجام بدن. پس در قسمت نتیجه توصیف مختصر و مفیدی که در راستای روشن شدن مسئله به دست اومده رو باید ما ارائه بدیم. اینجا دیگه ادله و شواهد رو بیان نمی‌کنیم، به توضیح تفصیلی ادله و شواهد دوباره نمی‌پردازیم، قرار نیست که پژوهشمون رو تو نتیجه تکرار بکنیم. برخلاف چکیده متضمن تعریف و بیان مسئله ضرورت تحقیق و اینها نیست، نتیجه نشون میده که مقاله حاضر چه نوآوری هایی داشته و چه نقایصی هنوز باقی مونده، اینها به عنوان چیزهای کلیدی هستش که هر مقاله ای رو که شما عرضه بکنید مورد ارزیابی قرار میگیره که این مقاله آیا اینها رو در خودش داره یا نه، آیا خوب سوالا رو تبیین کرد، خوب متن رو پرداخت و خوب نتیجه گیری کرد یا خوب نتیجه گیری نکرد. حالا یه وقتایی فرم ارزیابی مقالات رو هم خدمتتون نشون میدم که ببینید چه چیزهایی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. شیوهی که بعضی از دوستان تا حالا دارن توی مقالاتشون به کار میبرن، در قسمت استناددهی رو هم این استناددهی ها رو ذکر بکنیم، هیچ مطلبی که شما از دیگری نقل میکنی بدون استناد نباید باشه. اگر به صورت کامل نقل میکنید که حتما باید داخل گیومه باشه و آدرسش حالا یا داخل متنی یا داخل پاورقی، امروزه از هر دو روش استفاده میکنن، من پیشنهادم اینه که حالا اگر به پاورقی ببریم شاید بد نباشه، ولی اگر کسی هم داخل متن داخل پرانتز نوش ایرادی نداره، اما نکته اینه که همه اون چه که توی فهرست منابع و مآخذ ذکر میکنید و در آدرس دهی ذکر نمیکنید. منظورم روشنه؟ یعنی چی؟ فرقش چیه آدرس دهی های داخل متنی با فهرست منابع و مآخذ؟
یعنی منابع اصلی و که مثلا مثلا متعارتره رو با عربی بیاریم، ولی اونه که جوزی و یا منبعش موثق نیست.
نه منظورم این نبود. دوستان دیگه منظور رو متوجه شدن بفهم آقای گیلان.
مثلا اینکه خیلی دقیق ذکر نکنم تو باوردی منبع.
خب
مثلا کتاب جلدش رو بگیرم که مثلا صفحه و خط و نوت.
خب
مثلا یک کتاب بهار انوار.
بهار الانوار.
بهار الانوار است. بله.
تو پاورقی و تو آدرس درون متنی هیچ وقت اسم کتاب نمیاد، فقط اسم نویسنده. اصلا نه تو پاورقی و نه توی در یا درون متنی آدرس میدید. الان شیوه مقاله رو دارم عرض میکنم، شما نگید که آقا من فلان کتابو خوندم دیدم اون کتاب آدرس کامل رو در متن نوشته. شیوه نامه مقاله اینطور نیست. شیوه نامه حالا همین جشنواره خودمون که برگرفته از همین شیوه نامه مقاله هست اینطور نیست. حالا اگر نمونهش رو پاورپوینت بود من خدمتتون نشون میدادم. مثلا الان یه متن رو نوشته اینجا داریم زده مطهری صفحه 150 داخل پرانتز. کسی میخواد بدونه یعنی چی این مطهری؟ یعنی چی مطهری صفحه 150؟ رجوع میکنم اونجا نوشته فطرت شهید مرتضی مطهری، مثلا این که جلد نداره،
سال انتشار،
اول خدمت شما شد که محل نشره، بعد انتشاراتیه و بعد سال انتشار. اینو به ترتیب همینجوری یادداشت بفرمایید. بعدا حالا البته تو این متنی که خدمتتون میدم هست، ولی اینو خاطر شریفتون باشه. اون چه که تو متن میاد یا اون چه که تو پاورقی مقاله میاد نام نویسنده و صفحه اثر، همین. حالا یه نویسنده‌ای هستش که کتابش چند جلدیه، نوشتم طباطبایی جلد 12 صفحه. اینجا دیگه نه تاریخ می‌نویسم، نه محل نشر می‌نویسم، نه مثلا فرض کنید سال انتشارات می‌نویسم. هیچ کدوم از اینها تو متن و تو پاورقی ذکر نمی‌نشه. نمی‌نویسم مثلا امام خمینی تعلیقات بر مثلا فسوس، مثلا فرض انتشارات فلان و تاریخ و اینجوری وارد متن نمی‌شه. محل نشر و منبع نشر اینا به همین ترتیبی که خدمتتون گفتم، ابتدا فامیلی نویسنده، بعد اسم بدون لقب، مطهری ویرگول مرتضی، بعد اثر مسئله شناخت، قم صدرا، قم دو تا نقطه، صدرا ویرگول 1379 نقطه، 1379 مثلا شمسی نقطه. این ویرایش کامل منابعی که شما اون چیزی که در فهرست منابع میخواین ذکر بکنید. لذا یک کتابی رو برداشتین ازش 10 تا فیش میخواین بردارین، یه بار اسم شناسه کامل اثر رو که معمولا این شناسه کامل اثر رو جلد خود کتاب هم، یعنی پشت جلد اون کتاب، صفحه اول اون کتاب پشت جلد اون شناسه کامل اثر هست، نوشته مثلا آدینه‌وند جعفر مثلا تاریخ ادبیات، همیشه اصلا اینجوری میاد. حالا یه اثری اینا متفاوت میشه ها، که اگر اینا رو مفصل اینجا آوردیم، حالا باز جلسه بعدم یه بار دیگه راجبش مفصل‌تر صحبت میکنم، در مورد آدرس‌دهی اینترنت، آدرس‌دهی منابعی که ترجمه شدن، آدرس‌دهی منابع اصلی انگلیسی، آدرس‌دهی اون کتاب‌هایی که چند تا مثلا فرض کنید چاپ داره، مثلا 6 جور چاپ داره، 6 تا انتشارات این رو چاپ کرده، چند مدل چاپ داره. خب اینا هستش. نکته‌ای هست اولا که خودتون باید برین اثر ببینید، اگر نبود حتما باید بنویسید به نقل. مثلا شما یه حدیثی رو تو بهار الانوار ندیدید، البته این که خیلی اشتباه. اگر یه کسی خودشون منابع اصلی روایی رو باید ببینیم، یه کسی نرفته ببینه در کتاب، مثلا فرض کنید که همراه با راستگویان آقای تیجانی مثلا یه همچین روایتی رو دیده، یا به نقل از تیجانی صفحه فلان، به نقل از مثلا فرض کنید که محمدی ره شهری صفحه فلان، حتما باید این به نقل از رو داشته باشیم. متونی که ترجمه شدن اسم نویسنده همینطور به همین ترتیبی که عرض کردم، و ما در روش پژوهش تا هم تو متن بعضی از دوستان رو دیدم، حالا به خاطر اون علاقه و احترامی که به اون شخصیت دارن از عناوینی استفاده میکنن، مثلا حضرت آیت الله فلانی، حکیم، اینجوری. اینا رو ما در متن و در پینوش و در پاورقی و در استنادات همچین اصطلاحات و عناوین و چیزی ما نداریم. یعنی بناس پژوهش انجام بشه بدون اینکه بخوای شما مثلا بگی این شخصیت مثلا فلانه و اون شخصیت اینجوریه. یعنی در واقع یه جورایی متناسب با اخلاق پژوهش هست. شما اصل متن رو ببین چی میگه، حالا مثلا اون فرد چه شخصیتی داره. البته حالا این به تناسب بعضی از افراد، حالا مثلا یکی میگه امام خمینی هم ننویس امام خمینی، بعضی از الفاظ دیگه جزه انگار اسم اون فرد شده. یعنی مثلا شما تو متن بنویسی خمینی اینجوری گفت، این یه چیز واقعا بی‌ادبی به شما میاد. فکر میکنه یه کسی مثلا تو آمریکا نشسته این متن یه جوری مثلا یه زدیت. بعضی از عناوین مثلا شما میگی علامه حلی، این علامه حلی شده علم برای اسم اون شخص شده. این به معنای اینجوری نیستش که حالا بعضی دیگه خیلی میخوان خشک رو این ماجرا پیش ببرن، یه مقدار با اخلاق از این جهت دیگه یه جوری افراط گونه میشه. این الفاظ اینچنینی رو هم بخوایم حذف بکنیم افراط گونه میشه. به واسطه خدمت شما بگو آقای موسی.
شما اسم
ائمه
جلوی شما سلام
الله علیه. بله اونجوری داریم دیگه، علیه السلام و کامل. عین نگذارید، عین و جیم نگذارید. مثلا اون کارو بکنید. نه این تو متنتون این کارو نکنید. خیلی این کار انجام بدید شایسته ای نیست. یعنی چی میخوای مثلا کد بگی یا مثلا ریز 10-8 یا از همون قالب های از پیش تعیین شده استفاده کنید. دو خط نگذارید. الان دیگه امروزه جمله معترضه رو تو متن داخل دو تا خط نمیگذارن. از علائم و حروفی که نشون دهنده ادبیات عرب هست استفاده نمی کنند. معمولا همزه، تشدید و اینها طبق قوانین جدید نگارشی حذف میشه. ما اینها رو دیگه وارد نمی کنیم. معلم و دوم و مثلا اینها رو کسی با چیز نمی نویسه. تنوین و اینها رو نداره. حتی اکثر هر آن جایی که شک کردید جدا نویسیه، روهم نویسی نیست. اینا دیگه چیزایی که تو بلازه ویرایشی بعد از اون کتاب بهتر بنویسیم انشالله مطالعه بکنید. بعضا دیخور دوستانی هستن که تو پژوهش قوی هستن، تو نگارش ضعیف هستن. نگارش های املایی اینها، اینا رو دقت بفهمید که اون ارزش کار شما رو پایین نیاره. ببخشید ما این ایشون خیلی وقت داده. بگو آقای هلند. خب
حالا ما نمیتونیم
اینو مستقیما، این درست نیست. به لحاظ اخلاقی درست نیست. مگر اینکه بری خودتون کتابو ببینی. میگه برو خودتونو ببین. اگر که واقعا شما از یه کتاب دیگه استفاده کردی، خب از همون کتاب آدرس بده. چرا اسم اون نویسنده‌ای که ازش استفاده کردی اونو نمیاری توی آدرس یاد؟
اون یه
منبع
اصلی بود.
خب برو به منبع اصلی مراجعه کن. یه خود باید مستقیم برید به منبع اصلی مراجعه بکنید. ممکنه خیلی ها این کار انجام بدن، ولی به لحاظ پژوهش و به لحاظ اخلاق پژوهشی درست نیست این کار. خب برای دیگه از کجا پس میخوایی نقل کنی؟ از دیوار مثلا مدرسه؟ میتونی؟ پژوهش این سختی رو داره دیگه. حالا اینش که سختی نیست از اینش که خورده بالاخره جستجوگری و پژوهش. شما سوال داشتید؟ آقای چی بفهم؟
پاورقی که کتاب ذکر توی شرایط خاصی مثلا الان سای بلند سایر شهری.
بله
کتاب
بله یه موارد خاصی مثل اینکه توضیح بیشتری در مورد یک موضوع هست، یا میخواهید به او بگید که همچنین ارجاع کن، مثلا رجوع کن به فلان منبع. شما در متن ادعا کردید که قالب علمای تربیت، مثلا من مثال بزنم به موضوع پژوهشی خود شما، قالب روانشناسان نوجوانی را تعریف کردن به دوره سنی بین 10-19 تینیجرها مثلا تعریف کردن. بعد شما از یک کتاب آدرس دادید، از دکتر مثلا محمد رضا شرفی آدرس دادید، از دکتر لطف‌آبادی مثلا آدرس دادید، ولی تو متن ادعا کردید بیشتر روانشناسا. اینجا میتونید توضیح کامل کنید ر که ر نقطه که باز دو نقطه کتاب روانشناسی روش، جمعی از مؤلفان، کتاب فلان، کتاب فلان، کتاب. اینجا این ذکر این چنین اشکالی نداره. اما آدرس منبع شما چه در متن چه در پاورقی عنوان کتاب نیست. این کار رو انجام ندید. اصلا اسم کتاب ذکر نمیشه. اسم کتاب کجا ذکر میشه؟ آخرین چیزی که در مقاله شما دیده میشه نوشته منابع و مآخذ. منابع و مآخذ به ترتیب حروف الفبای اسامی نویسندگان، البته با رعایت شأن دو تا اثر که به لحاظ شأنی باید بالاتر از همه ذکر بشن. حروف الفبا توش رعایت نمیشه. یکی قرآن، یکی منابع روایی. مثلا شما قرآن رو دیدی، کتاب مثلا اصول کافی هم دیدی یا نهج البلاغه رو دیدی، دیگه نهج البلاغه نمیبری بعد از کتاب شهید مطهری آدرسش رو ذکر کنی. اینا رو به خاطر احترام و شأن شما اونا رو بالا از همه ذکر می‌کنی. یک قرآن، دو مثلا نهج البلاغه، سه از سه چی شروع می‌کنی؟ اولین حروف الفبا مثلا آذربایجانی، مسعود، روانشناسی دین، قم، پژوهشگاه حضور دانشگاه، 1386 نقطه، تمام. دومی همین اینجوری فهرست منابع و مآخذ شما میشه. کسی این استانداردها رو رعایت نکنه تهدید من نیست، تهدید اون ارزیاب پژوهش از امتیاز پژوهشش کم میشه.
چون منابع مثلا آخر مقاله
چی؟
منابع رو آخر مقاله.
بله دیگه، منابع رو منابع رو اصلا آخر مقاله میارن دیگه.
پاورقی
نه. بعضی ها این کارو میکنن، اصلا همه اونها رو 1 تا 50 شماره میزنن، آخرش میره کجا؟ پی نوشت. قبل از منابع پی نوشت. این یه خورده زحمت خواننده رو زیاد میکنه. یعنی شما مطلب ذکر کردی، هی باید صفحه بزنه، 1 دوباره 20 صفحه بره اون ورتر ببینه شما پی نوشت رو چی زدی. هی شماره اون رو یادش بیاد، بعد ببینه شماره 3 بود 4 بود اومد. این زحمت خواننده رو زیاد میکنه. هرچند که بعضی از مقالات این کار میکنن، شما اون استاندارد اولی رو رعایت کنید. بهتر اینه که تو متن نیارید به پاورقی. اینا توی ترجمه های قرآن اینا رو، چون مواردیه که رعایت بعضا نمیکنن دوستان، ترجمه های قرآن هم باید مستند به منابع معتبر باشه. از خودتون قرآن رو ترجمه نکنید. فکر نکنید یا قرآن رو کسانی ترجمه میکنن که بعد از عمری کار فقاهتی و تفسیری و حقوقی و فلسفی و اینا اومده میفهمید این آیه قرآن یعنی چی. حالا فکر نکنید من چون میدونم ولعصر ان الانسان لفی خسر این یعنی چی، خب منم پس دیگه هر آیه دستم اومد ترجمه کنم. لذا حتی ترجمه قرآنتون رو میتونید استنادش رو توی فهرست منابع و مآخذ بیارید. آقا این ترجمه قرآن رو من از مثلا آقای مکارم گرفتم، از آقای معزی گرفتم. منابع معتبر ترجمه قرآن رو بشناسید و به همون مراجعه کنید و سعی بکنید حتی المقدور دیگه از یک ترجمه استفاده کنید. یعنی مثلا یه آیه از یکی ترجمه کرده، یه آیه از یکی دیگه ترجمه برآورده، این کارو نکنید. خب ما کماکان توی چقدر وقت داریم؟ ما چند تا نکته دیگر حالا عرض بکنم خدمت شما. کسانی که متعدد یه مطلبی رو پی در پی از یه کتابی نقل میکنن، خیلی وزن پژوهششون رو پایین میاره. شاید به لحاظ استاندارد کسی ایراد چیزی نگیره، ولی اونهایی که مثلا فقط 2 صفحه مطلب رو همه هم داره آدرسه‌ای میکنه، ولی 2 صفحه 3 صفحه مطلب رو، خود تعدد منابع پژوهشی به اعتبار متن شما کمک میکنه. یا یه 3 تا کتاب رفته دیده، هر چی داره مطلب نقل میکنه از این 3 تا کتابه. عمدتا من تو ارزیابی ها دیدم که اینا مقالاتی هستش که همون ابتدا کنار گذاشته میشه. به تعداد منابع پژوهشی خودتونم یه دقتی بکنید. این نشون دهنده اینه که شما به حال یه جستجویی کردین، یک گشت و گذاری داشتین. منابع الکترونیکی و منابع اینترنتی به ویژه منابع درجه 1 به حساب نمیان. خدمت رفقا مش کردم یه جستجوی تو فضای اینترنت برای مهندسی کار پژوهشتون، برای این فصل‌بندی های کارتون داشته باشید، برای اینکه سرنخ‌هایی به دست شما بیاد، برای اینکه بفهمید آقا این مقاله رو میتونید برید توی مجله‌ای بود شما این مجله رو نشناخته بودید، ولی تو اون مقاله این سرنخ به شما داده شده. پس تعدد منابع و اعتبار منابع رو دقت بکنید. بعضن به احادیث رو به بهارالانوار و اینها استناد میدن. بهارالانوار میدونید یه منبع روایی درجه 1 نیست. منابع روایی درجه 1 هستن که برای قبل از قرن 8 و 9 در واقع اینها تدوین شدن. به اصطلاح ما به اونها میگیم مصادر بهار. مصادر بهار. اینو توجه داشته باشید. حالا شاید از ما اینجا مسامحت هم بپذیرن، ولی چه اشکالی داره؟ اینجا خیلی هم زحمتی نداره. که شما یه مطلبی رو داری از بهار نقل می‌کنی، بعد می‌بینی خود بهار از ارشاد القلوب دیلمی نقل کرده. شما خب برید همون کتاب، این همه نرم افزارهاش هم موجوده دیگه، از اون نقل بکنید، از کتاب‌های حتی کتاب‌های روایی‌تون هم معتبر بکنید. دیگه این فاجعه میشه اگر یک عزیزی از یک مثلا متن فارسی یک حدیثی رو نقل بکنه برای روایت. این اینجا میتونه گفتم یه سرنخ باشه، ولی بره سراغ همون منبع اصلی. در مورد شیوه باز استنادهی و ارجاع منابع و شیوه ارجاع در متن، اینها باز یه نکات ریزی از در مورد مدل ارجاع‌دهی در فرهنگنامه ها و دایره المعارف ها، مدل ارجاع‌دهی به مقالات، مثلا مقالات با کتب یه تفاوت های جزئی اینها دارن. حالا علاوه بر این که من این متن رو در اختیار شما میذارم، توضیحات بیشترش رو حالا انشالله باز جلسه بعد خدمتون عرض خواهم کرد. این نکات رو انشالله فراموش نکنید و در عمل هم اجرا. 20 صفحه. بله 20 صفحه آچاره، 300 کلمه ای در واقع. یعنی فونتی که شما انتخاب میکنید با اون فاصله بین خطوطی که عرض کردم، فونت 14 و 1 و 15، این در واقع یک آچار حاشیه هم استاندارد خودش انتخاب میکنه. حالا من چیز ندارم، فکر میکنم 2 سانت باشه. حالا یعنی چی؟ حالا یه رو یا دو 20 صفحه دیگه. من شما خب یه صلوات اینا بفرمایید. اللهم صل علی محمد.